روزتون بخیر. ساعت 7 صبح دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم و قبل از هر چیز ازتون دعوت میکنم که با نگاهی با خبرها همراه ما باشید.
سپاه پاسداران از احضار 29 تن و بازداشت 8 نفر از آنچه گردانندگان صفحات مد در اینستاگرام خوانده خبر داد.
هاشمی رفسنجانی میگوید دیدار دخترش با یک زندانی بهایی اشتباه بوده. فائزه هاشمی میگوید کار اشتباهی نکرده است.
و کنسرت شهرام ناظری در نیشابور لغو شد.
مرکز بررسی جرائم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده است که 170 تن از گردانندگان صفحات مد در اینستاگرام را همراه با مدل‌ها، عکاس‌ها و آرایشگران مرتبط با این صفحات شناسایی کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای 29 تن از مدیران این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران هم روز یکشنبه اعلام کرد در 2 سال گذشته در زمینه مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با مدلینگ در 2 پرونده موسوم به عنکبوت 1 و 2 بازداشت‌هایی انجام شده است. به گفته مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، از مهمترین اهداف پروژه موسوم به عنکبوت 2 تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی بوده است. آیت الله خامنه‌ای 2 هفته قبل از آنچه که وی برخی مصادیق تغییر سبک زندگی مردم ایران خواند انتقاد کرده بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید دیدار دخترش فائزه با یک زندانی بهایی به تعبیر او اشتباه بدی بوده و باید آن را تصحیح و جبران کند. آقای هاشمی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی آیین بهایی را فرقه استعمار ساخته و منحرف توصیف کرده است که به گفته او باید از آن تبری جست. با این وجود فائزه هاشمی روز یکشنبه از دیدار با فریبا کمال‌آبادی که مدتی را با وی در زندان اوین همبند بوده دفاع کرد و گفت کار اشتباهی انجام نداده است. انتشار عکس دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی در دوره مرخصی او از زندان با انتقادهایی از جمله از سوی اصولگرایان روبرو شده بود. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در فتوایی حکم داده است تا از هر گونه معاشرت با بهائیان پرهیز شود. نهادهای بین المللی حقوق بشری همواره از نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کردند.
کمتر از 1 هفته پس از لغو کنسرت کیهان کلهر از سوی دادستان نیشابور، کنسرت شهرام ناظری هم در این شهر استان خراسان رضوی لغو شد. به نوشته وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، شهرام ناظری در مراسمی که به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی برگزار شده بود، خبر لغو کنسرت خود در نیشابور را اعلام کرد. خانه موسیقی ایران هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به لغو کنسرت‌های موسیقی اعتراض کرده بود. پیش از این احمد علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حریم امام رضاست و به تعبیر وی جای مطرب بازی نیست. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم هفته گذشته اعلام کرده بود که در حد بضاعت خود با قوه قضاییه برای حل این مشکل مکاتبه کرده است.
جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با مقام‌های ارشد عربستان سعودی درباره بحران‌های سوریه، لیبی و یمن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری روز یکشنبه در شهر جده با ملک سلمان بن عبدالعزیز و شماری از مقام‌های عربستان ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا پس از عربستان عازم وین، پایتخت اتریش شد. آقای کری به همراه سرگئی لاوروف، همتای روس خود، ریاست جلسه وزیران خارجه گروه پشتیبانی بین المللی از سوریه را در وین بر عهده خواهد داشت. علاوه بر آمریکا و روسیه، ایران، عربستان و ترکیه هم از جمله شرکت کنندگان این نشست خواهند بود. آمریکا، عربستان و ترکیه از نیروهای مخالف بشار اسد حمایت می‌کنند و ایران و روسیه از همپیمانان حکومت سوریه‌اند. از سوی دیگر آمریکا، روسیه و ایران در نبرد علنی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی نیز مشارکت دارند. یک روز پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را میدان جنگ خواند، تلویزیون ایران با پخش ویدیوهایی به نقل از مرکز بررسی جرایم سازمان یافته خبر داد که ده‌ها فعال فشن و مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام شناسایی شدند و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
یک روز بعد از آنکه آیت الله خامنه ای گفت فضای مجازی میدان جنگ است، سپاه پاسداران از شناسایی 170 تن، احضار 29 تن و بازداشت 8 نفر در ارتباط با آنچه که گرداندن صفحه های مد و فشن در شبکه های اجتماعی عنوان شده خبر داد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته از پروژه‌ای به نام عنکبوت 2 نام برد که بر اساس آن 170 تن از گردانندگان صفحه‌های اینستاگرام طراحی و فروش لباس همراه با مدل‌های آنان، عکاس و حتی آرایشگر مدل‌ها شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای 29 تن از مدیران اصلی این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن هم بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. اما دلیل این برخوردها با فعالان و گردانندگان صنعت مدلینگ و فشن به خصوص در شبکه‌های اجتماعی چیست و اساساً از چه اهمیتی برای حاکمیت برخوردار است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران:
من متوجه نمیشم که واقعا کار کسانی که در حیطه مد کار میکنند، کار اونها کجاش با قوانین جاری کشور در مخالفت یا در تضاد هست. اما نگرش آقای خامنه ای عمدتا مبتنی است بر مهندسی فرهنگی. ایشون بارها از این موضوع صحبت کردند و دستگاه های تحقیقاتی، سازمان های مختلف تلاش دارند که جامعه رو بر اساس مدلی که مد نظر آقای خامنه ای هست، تک تک شهروندان رو، گروه های اجتماعی رو، معماری خانه ها رو، نوع لباسی رو که می پوشند، در همه این زمینه ها متاسفانه حکومت در ایران دخالت میکنه و مدل جایگزینش هم نامش رو گذاشتن سبک زندگی ایرانی اسلامی که در واقع همون سبک زندگی روحانیت هست.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، دیروز به طور رسمی از برنامه مبارزه با مزون های مرتبط با مدلینگ خبر داد. به گزارش رسانه های ایران، آقای دولت آبادی گفت که عده‌ای در رابطه با این پرونده ها بازداشت شدند. به گفته آقای دولت آبادی، در 2 سال گذشته در حوزه مبارزه با آرایشگاه ها و مزون های مرتبط با، به گفته او، مدلینگ، حدود 50 آرایشگاه، 50 مزون و 50 آتلیه عکاسی تحت نظر شاخه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی درآمدند. دادستان تهران همچنین تاکید کرد که بر 2 شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک اشراف اطلاعاتی وجود دارد. در همین حال الهام عرب، یکی از مدل‌های ایرانی که سال گذشته در برنامه‌ای با عنوان ماه عسل در ماه رمضان در شبکه 3 تلویزیون ایران حضور پیدا کرد، دیروز در نشست دادستان تهران حاضر شد و درباره فعالیت‌هایش به عنوان یک مدل زن توضیحاتی ارائه کرد. اما چرا مسئولیت برخورد با فعالان و گردانندگان عرصه مد و لباس و صنعت فشن به سپاه پاسداران واگذار شده است؟ مجید محمدی:
عملیاتی که منجر شده به برخورد با کسانی که در حیطه مدلینگ هستن، عناوینی که انتخاب شده عنکبوت 1 و عنکبوت 2 هست. این نشون میده که دستگاه‌های امنیتی در ایران، دستگاه‌های نظامی، کاملا نگاه امنیتی دارن به این گونه موضوعات و در پی این هستن که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها، اون نظریه رو میخوان به اثبات برسونن. سخن آقای خامنه‌ای این هست که غرب به دنبال نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هست. این نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هم چون غربی ها نمی توانند در ایران حضور داشته باشند، از طریق فضای مجازی دنبال میشه و طبعا در عرصه اینترنت، و به همین دلیل هم هست که معمولا در بازجویی هایی که صورت میگیره، اعترافاتی صورت میگیره، در همین اعترافاتی که یکی از مدل ها در حضور دادستان تهران عرضه کردن، کاملا مشخص هست سوال ها داره به سمتی میره که اینها به دنبال پیدا کردن دست خارجی هستند.
در ایران و در 2 سال گذشته برای مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با مدلینگ، دو پروژه موسوم به عنکبوت 1 و 2 از سوی نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی پیگیری شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
کاربران فیسبوک صفحه رادیو فردا هم به خبر احضار و بازداشت گردانندگان به گفته سپاه پاسداران گردانندگان صفحه های مد در اینستاگرام واکنش نشون دادن. کاربری نوشته اونقدر به مردم و جوانان فشار بیارید که طغیان کنند. مثل اینکه حکومت ایران سرش درد میکنه و دنبال شر میگرده. سینا نوشته مرسی از اینکه جلوی این مجرم های خطرناک رو میگیرین تا به ما آسیب نرسونن. کاربری به نام فاطمه گفته تازگی ها افتادن به جون مردم. چرا نمیذارن مردم زندگیشونو بکنن؟ یک کاربر هم به نام کتی نوشته این کارا اشتباه است. و مخاطبی به نام رازی هم نوشته که این هم از دولت اعتدال و اصلاحات. کاربری با نام رضا نوشته که تا انتخابات بعدی همین جوریه. یک ماه مونده به انتخابات اوضاع خوب میشه، نگران نباشید. و وحید هم گفته سپاه باید بره جلوی مواد مخدر رو بگیره. نظر شماری از کاربران فیسبوک رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خبرها و پیشنهاداتون رو با ما از طریق پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
آقای خامنه ای، شبهات دینی که شما به وجود آوردید کسی نمیتونه حل کنه.
آقای خامنه ای فرمودند مصرف کالاهای خارجی باید ضد ارزشی شناخته شود. پس باید به تمام بانوانی که در ایران چادر مشکی به سر میکنند گفت که کارشان ضد ارزشی است، چون پارچه این چادرها عمدتا از خارج وارد میشوند.
آیا این شرم‌آور نیست که تمامی سیاستمدارهای درجه بالای دنیا به خاطر مسائل منافع مالی به ایران میان و یک کلام از امید کوکبی حرف نمیزنن؟ این واقعا شرم‌آوره.
خانم مینوی خالقی رو دادستان احضار کرده و میخوان اتهام بی‌حجابی و مسائل مبتذلی از این قبیل رو به این خانم بزنن که بتونن با ظاهر قانونی مسئله رو تموم کنن. زهی رسوایی برای این گروه، زهی وقاحت.
مثل همیشه برای اینکه روزنامه‌های امروز ایران رو مرور بکنیم با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های دوشنبه از آغاز مصاف اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو در پایان ماه عسل انتخاباتی گزارش دادن. تازه‌ترین تحولات درباره انتخاب رئیس مجلس دهم چه هست؟
روزنامه قانونی یکی از روزنامه‌هایی است که در همین زمینه گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و تاکید کرده که در جریان گمانه‌زنی درباره انتخاب رئیس مجلس دهم طی روزهای گذشته، اصلاح طلبان ریاست آقای محمد رضا عارف رو تبدیل کردن به یک حق برای اصلاح طلبان و بنابراین این ممکن هست که ائتلاف ضمنی که از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تا کنون میان اصلاح طلبان و طیفی از اصولگرایان میانه رو برقرار شده بود رو برهم بزنه. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی امروز منتشر کرده روزنامه شرق هست. در تیتر یک خودش هم به همین موضوع توجه ویژه‌ای کرده، نوشته که آقای محمد رضا تابش که از چهره های اصلاح طلب در مجلس نهم هست و به مجلس دهم هم راه پیدا کرده، از مذاکره 5-5 اصلاح طلبان و اصولگرایان برای اینکه این ائتلاف همچنان برقرار بمونه و راهی برای تعیین رئیس مجلس دهم هم پیدا بشه بدون اینکه این ائتلاف به اختلاف ختم بشه خبر داده. اما روزنامه آفتاب یزد به شدت برخی از منتخبان مجلس دهم رو مورد حمله قرار داده. امروز در تیتر یکی خودش نوشته که اونها با آقای محمد رضا عارف عکس میگیرن و قرار است که با آقای لاریجانی رأی بدن.
ماجرای دیدار فائز هاشمی با فریبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه بهایی در جریان مرخصیش از زندان با اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی وارد مرحله تازه‌ای شده. آقای هاشمی دقیقاً چه گفته؟
روزنامه جمهوری اسلامی امروز گفتگوی کوتاهی با آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و نوشته که ایشون بعد از دیدار فائزه هاشمی با خانم فریبا کمال‌آبادی گفته که فائزه اشتباه بدی کرده و باید اون رو تصحیح و جبران کنه. در این حال روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که باید یک فرقه استعماری هست و منحرف هست و ما همیشه با اون مرزبندی داریم و اون رو ازش تبری جستیم و می‌جوییم. اما روزنامه‌های اصولگرا از این فرصت امروز استفاده کردن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران عکس اکبر هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی رو منتشر کرده و نوشته که فائزه هاشمی به حرفای پدرش توجه چندانی نداره، در حالی که آقای هاشمی اون حرفا رو زده. فائزه هاشمی گفته که کار بدی نکردم و پشیمان نیستم. روزنامه کیهان هم امروز فتوایی از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که در این فتوا ایشون تاکید کرده که به نوشته کیهان بهائیان نجس هستند و مسلمانان نباید با اونها در تماس باشند. اما تاکید کرده این روزنامه که آقای خامنه‌ای گفته در مورد امور آموزشی باید با اخلاق اسلامی با بهائیان برخورد بشه.
و روزنامه جهان صنعت در گزارشی به نقل از مرکز آمار ایران نوشته که توان ایجاد 100 هزار شغل در سال رو هم نداریم و در واقع مرکز آمار ارقام و آمارهای حسن روحانی درباره اشتغال رو رد کرده. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟ خیلی کوتاه.
روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که آقای روحانی تاکنون چند بار در سخنرانی‌های خودش تاکید کرده که طی دو سال گذشته 1,200,000 شغل دولت 11 ایجاد کرده. اما این روزنامه تاکید کرده که در گزارش تازه مرکز آمار اعلام شده که سالانه توان ایجاد 100,000 شغل هم وجود نداره و مجموع شغل‌هایی که در 10 سال گذشته ایجاد شده 667,000 شغل بوده.
شهرام رفیع‌زاده از شما سپاسگزارم که همراه صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
در ادامه این برنامه اندی ماری با شکست نواک جوکوویچ در مسابقات تنیس قهرمان اوپن ایتالیا شد. نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز هوای اکثر نقاط ایران نسبت به دیروز چند درجه گرمتر میشه و آسمان بیشتر نقاط کشور امروز کمی ابری است. البته پیشبینی ها نشون میده که آسمان برخی نقاط از جمله تهران، یزد، کرج، شیراز، اهواز، ایلام و بندرعباس صافه و شاهد وزش باد خواهیم بود. امروز به طور کلی در قسمت هایی از شمال غرب به ویژه در بعد از ظهر و اوایل شب بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. گرمترین شهر امروز اهواز با حداکثر دمای 45 درجه خواهد بود و سردترین شهر هم همدان هست با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. مرکز بررسی جرائم سازمان یافته وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده است که 170 تن از گردانندگان صفحات مد در اینستاگرام را با همراه مدل‌ها، عکاس‌ها و آرایشگران مرتبط با این صفحات شناسایی کرده است. برای 29 تن از مدیران این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. کمتر از یک هفته پس از لغو کنسرت کیهان کلهر از سوی دادستان نیشابور، کنسرت شهرام ناظری هم در این شهر استان خراسان رضوی لغو شد. پیش از این احمد علم‌الهدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حریم امام رضا است و به تعبیر وی جای مطرب بازی نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در شهر جده با ملک سلمان بن عبدالعزیز و شماری از مقام‌های عربستان درباره بحران‌های سوریه، لیبی و یمن دیدار کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دیدار دخترش فائزه هاشمی با یک زندانی بهایی به تعبیر او اشتباه بدی بوده و باید آن را تصحیح و جبران کند. آقای هاشمی آیین بهایی را فرقه استعمار ساخته و منحرف توصیف کرده که به گفته وی باید از آن تبری جست. و در پی کشف یک بسته مشکوک در ورزشگاه اولترافورد انگلیس روز یکشنبه بازی فوتبال تیم‌های منچستر یونایتد و بورنموث لغو شد. تنها چند دقیقه پیش از آغاز بازی این دو تیم پلیس و مقام‌های امنیتی هزاران تماشاچی حاضر در ورزشگاه را به خارج از محل بازی هدایت کردند. تیم خنثی‌سازی بمب بسته مشکوک را منفجر کردند.
ورزش شنا رفتن آنقدر نفسگیر است که در آموزش‌های نظامی به عنوان تنبیه متداول است، اما در مسابقات برنده کسی است که بیش از بقیه بدنش را به تمرین‌های سخت عادت داده باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
رقابت جورج آمریکایی و ماوی چینی روی تشک‌های شنا به برنده شدن ماوی چینی انجامید. دست‌های قوی و اندام عضلانی جورج هود، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا، به او کمک کرده‌اند در رقابت‌های طولانی مدت‌ترین شنای روی تشک 7 بار رکورددار شود. به همین ترتیب هم روز شنبه به گزارش رویترز در تازه‌ترین رکوردگیری این مسابقات در پکن، پایتخت چین، روبروی رقیب چینیش هرچه در توان داشت به کار گرفت. رکورد 5 ساعتی سال گذشته اش را بهتر کرد و 7 ساعت به طور مداوم سنگینی بدنش را روی دو آرنج و نوک انگشتان پایش نگه داشت. ولی برنده امسال ماو ویدانگ از اعضای یگان پلیس سلاح و تاکتیک‌های ویژه چین بود که با حفظ تعادلی 8 ساعته نامش در رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسید. جورج هود 58 ساله خسته از 7 ساعت شنای نفسگیر، ماو ویدانگ 45 ساله را که هنوز تعادلش را از دست نداده تحسین میکند. ما او درباره رمز موفقیتش میگوید:
به نظرم آموزش‌های استقامتی در شنا رفتن خیلی موثرند.
رقابت جورج آمریکایی و ماوی چینی با لبخند و آغوش به انتها میرسد.
حالا نوبت میرسه به مهدی رستمپور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. دیشب رقابت‌های لیگ برتر انگلستان، بازی منچستر یونایتد با بورنموث به دلیل کشف بسته مشکوک در ورزشگاه اولترافورد بازی لغو شد. 30 دقیقه قبل از آغاز مسابقه پلیس لندن ورزشگاه رو تخلیه کرد و اعلام کرد که به خاطر کشف این بسته به دلیل مسائل امنیتی بهتره که بازی برگزار نشه. اما در سایر کشورها و رقابت‌های فوتبال اروپایی در دست دوم آلمان، تیم احسان آتصفی با وجودی که پیروز شد و خود احسان آتصفی هم در ترکیب اصلی بود، این تیم سقوط کرد به دسته سوم. یعنی تیم‌های شهر فرانکفورت به فاصله 24 ساعت، آینتراخت فرانکفورت در بوندسلیگا رفت به مرحله پلی آف که اگر اونجا نتیجه نگیره سقوط می‌کنه به دسته دوم، و تیم FSV فرانکفورت هم که سقوط کرد به دسته سوم. از رقابت‌های لیگ دست دوم فوتبال ایران، باشگاه سپیدرود رشت از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال ایران که در دهه 40 تأسیس شده، سابقه بسیار درخشانی در لیگ تخت جمشید داره. این تیم موفق شد صعود کنه به دسته اول فوتبال ایران در ورزشگاه مملو از جمعیت. سپیدرودی‌ها که 18 ماه در رشت نباختن، بازیشون رو با برتری پشت سر گذاشتن با سرمربیگری فرشاد پیوس. حالا دیگه می‌جنگن برای صعود به لیگ برتر. سپیدرود آخرین سالی که تو سطح اول فوتبال ایران بازی کرده سال 1371 بوده و الان به نظر میسه مجدداً داره همون شرایط رو رفته رفته بازیابی میکنه. رقابت‌های تنیس مسترز روم، بازی فینال بین نوک جوکوویچ و اندی ماری. جوکوویچ و ماری بیش از 10 سال با هم در سطح اول تنیس جهان دارن با هم بازی میکنن. برای اولین بار اندی ماری روی خاک راست تونست نواجوکوویچ رو شکست بده، جام قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. تیم هندبال زنان شهرداری سنندج به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا معرفی شد. این خبر رو خانم معصومه مشتزن معاونت بانوان فدراسیون هندبال اعلام کرده. هندبال در استان کردستان کیفیت خوبی داره، خصوصا در رده بانوان، و به این ترتیب اولین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا با حضور تیم زنان شهرداری سنندج به انجام خواهد رسید. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
گزارش مهدی رستمپور رو شنیدید. اما درباره لغو بازی تیم منچستر یونایتد آخرین خبر این که پس از تخلیه ورزشگاه، نیروهای پلیس به همراه سگ‌های شناسایی مواد منفجره وارد عمل شدند و بسته کشف شده در سکوهای ورزشگاه رو منفجر کردند. اندکی بعد هم پلیس اعلام کرد بسته کشف شده تجهیزات تمرین خنثی‌سازی بمب بوده که به اشتباه در ورزشگاه جا مانده است. اما درست نیم قرن پیش در چنین روزی دو اثر جاودانه موسیقی راک منتشر شد. بردیا افشین هم در گزارش خودش نگاهی داشته به این دو اثر و مثل همه دوشنبه ها مروری کرده تقویم تاریخ موسیقی جهان و رویدادهای مقارن با این روز رو.
50 سال پیش در چنین روزی در یک خانواده هنری دختری متولد شد که امروز از چهره‌های پرآوازه دنیای هنر و سرگرمی در سه دهه گذشته محسوب میشه. جنت جکسون کوچکترین فرزند خانواده جکسون. یکی از برادران بزرگ او مایکل جکسون اسطوره فقید موسیقی پاپه. با این حال جنت جکسون در همون آغاز فعالیت انفرادیش در انتهای دهه 80 و دهه 90 میلادی تونست از زیر سایه برادرش در بیاد و با ارائه آثار نوآورانه در فضای موسیقی پاپ خودش مثل یک ستاره درخشید. پنجاه سال پیش در چنین روزی یکی از ماندگارترین آثار تاریخ موسیقی راک منتشر شد. آلبومی به اسم Pet Sounds، اثری از گروه بیچ بویز، 11 آلبوم استودیویی این گروه راک آمریکایی. تمام قطعات این اثر ساخته است از برایان ویلسون از اعضای گروه، برای همین این اثری است متفاوت از آثار دیگه بیچ بویز. اثری است بسیار جریان ساز که خیلی ها اون رو از نمونه های اولیه موسیقی راک هنری و راک پروگرسیو به شمار میارن و نمونه است اولیه از یک آلبوم مفهومی. این اثر 12 پیش در بایگانی کتابخانه ملی کنگره آمریکا ثبت شد، اون هم به واسطه ارزش های فرهنگی، تاریخی و زیبایی شناسانه اش. البته 50 سال پیش در چنین روزی یک آلبوم برجسته دیگه هم منتشر شده که این هم از مهمترین مجموعه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. 7 آلبوم استودیوی باب دیلن، هنرمند نامدار آمریکایی، اثری به اسم بلوند آن بلوند که در این حال این اثر اولین آلبوم دابل یا دوگانه تاریخ موسیقی راکه. آلبومی متشکل از 2 که پر است از آثاری زیبا.
Gentlemen, the marvelous Marv Johnson.
در آخر یادی میکنم از مارف جانسون، خواننده و آهنگساز آمریکایی سبکای موسیقی R&B و سول. او 23 سال پیش در چنین روزی در 54 سالگی و در اثر ایست قلبی درگذشت. مارف جانسون در انتهای دهه 50 و طی دهه 60 میلادی با انتشار آثاری موفق چون آهنگ معروف You Got What It Takes، تو لیاقتش رو داری، اشتهار رو تجربه میکرد.
ساعت 7:30 به وقت تهران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما بودید.
یک بار دیگه خبرهای این ساعت رو با هم مرور بکنیم.
سپاه پاسداران از احضار 29 تن و بازداشت 8 نفر از آنچه گردانندگان صفحات مود در اینستاگرام خوانده خبر داد.
هاشمی رفسنجانی میگوید دیدار دخترش با یک زندانی بهایی اشتباه بوده. فائزه هاشمی میگوید کار اشتباهی نکرده است.
و پس از کیهان کلهر، کنسرت شهرام ناظری هم در نیشابور لغو شد.
مرکز بررسی جرائم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده است که 170 تن از گردانندگان صفحات مد در اینستاگرام را همراه با مدل‌ها، عکاس‌ها و آرایشگران مرتبط با این صفحات شناسایی کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای 29 تن از مدیران این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم روز یکشنبه اعلام کرد که در 2 سال گذشته در زمینه مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با مدلینگ و در 2 پرونده موسوم به عنکبوت 1 و 2 بازداشت‌هایی انجام شده است. به گفته مرکز بررسی جرایم سازمان یافته، از مهمترین اهداف پروژه موسوم به عنکبوت 2 تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی بوده است. آیت الله خامنه‌ای 2 هفته قبل از آنچه که وی برخی مصادیق تغییر سبک زندگی مردم ایران خواند انتقاد کرده بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید دیدار دخترش فائزه با یکی از زندانیان بهایی به تعبیر او اشتباه بدی بوده و باید آن را تصحیح و جبران کند. آقای هاشمی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی آیین بهایی را فرقه استعمار ساخته و منحرف توصیف کرده است که به گفته او باید از آن تبری جست. با این وجود فائزه هاشمی روز یکشنبه از دیدار با فریبا کمال‌آبادی که مدتی را با وی در زندان اوین همبند بوده دفاع کرد و گفت کار اشتباهی انجام نداده است. انتشار عکس دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی در دوره مرخصی او از زندان با انتقادهایی از جمله از سوی اصولگرایان روبرو شده بود. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در فتوایی حکم داده است تا از هر گونه معاشرت با بهائیان پرهیز شود. نهادهای بین المللی حقوق بشری همواره از نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کردند.
کمتر از 1 هفته پس از لغو کنسرت کیهان کلهر از سوی دادستان نیشابور، کنسرت شهرام ناظری هم در این شهر استان خراسان رضوی لغو شد. به نوشته وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، شهرام ناظری در مراسمی که به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی برگزار شده بود، خبر لغو کنسرت خود در نیشابور را اعلام کرد. خانه موسیقی ایران هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به لغو کنسرت‌های موسیقی اعتراض کرده بود. پیش از این احمد علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حریم امام رضا است و به تعبیر وی جای مطرب بازی نیست. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم هفته گذشته اعلام کرده بود که در حد بضاعت خود با قوه قضاییه برای حل این مشکل مکاتبه کرده است.
جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با مقام‌های ارشد عربستان سعودی درباره بحران‌های سوریه، لیبی و یمن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری روز یک شنبه در شهر جده با ملک سلمان بن عبدالعزیز و شماری از مقام‌های عربستان ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا پس از عربستان عازم وین، پایتخت اتریش شد. آقای کری به همراه سرگئی لاوروف، همتای روس خود، ریاست جلسه وزیران خارجه گروه پشتیبانی بین المللی از سوریه را در وین بر عهده خواهد داشت. علاوه بر آمریکا و روسیه، ایران، عربستان و ترکیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست خواهند بود. آمریکا، عربستان و ترکیه از نیروهای مخالف بشار اسد حمایت می‌کنند و ایران و روسیه از همپیمانان حکومت سوریه هستند. از سوی دیگر، آمریکا، روسیه و ایران در نبرد علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی نیز مشارکت دارند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران زمینه سازی برای تکرار چنین رویدادی است از کشورهای جهان خواست تا این اقدام را محکوم کنند. نمایشگاه هولوکاست از 25 اردیبهشت در تهران آغاز شده و تا 10 خرداد ماه برقرار است.
یک روز پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را میدان جنگ خواند، تلویزیون ایران با پخش ویدیوهایی به نقل از مرکز بررسی جرایم سازمان یافته خبر داد که ده‌ها فعال فشن و مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام شناسایی شدند و شماری از آنها نیز بازداشت. بیشتر بشنویم و ببینیم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
یک روز بعد از آنکه آیت الله خامنه‌ای گفت فضای مجازی میدان جنگ است، سپاه پاسداران از شناسایی 170 تن، احضار 29 تن و بازداشت 8 نفر در ارتباط با آنچه که گرداندن صفحه‌های مد و فشن در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده خبر داد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته از پروژه‌ای به نام عنکبوت 2 نام برد که بر اساس آن 170 تن از گردانندگان صفحه‌های اینستاگرام طراحی و فروش لباس همراه با مدل‌های آنان، عکاس و حتی آرایشگر مدل‌ها شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای 29 تن از مدیران اصلی این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن هم بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. اما دلیل این برخوردها با فعالان و گردانندگان صنعت مدلینگ و فشن به خصوص در شبکه‌های اجتماعی چیست و اساساً از چه اهمیتی برای حاکمیت برخوردار است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران:
من متوجه نمیشم که واقعا کار کسانی که در حیطه مد کار میکنند، کار اونها کجاش با قوانین جاری کشور در مخالفت یا در تضاد هست. اما نگرش آقای خامنه ای عمدتا مبتنی است بر مهندسی فرهنگی. ایشون بارها از این موضوع صحبت کردند و دستگاه‌های تحقیقاتی، سازمان‌های مختلف تلاش دارند که جامعه رو بر اساس مدلی که مد نظر آقای خامنه ای هست، تک تک شهروندان رو، گروه های اجتماعی رو، معماری خانه ها رو، نوع لباسی رو که می پوشند، در همه این زمینه ها متاسفانه حکومت در ایران دخالت میکنه و مدل جایگزینش هم نامش رو گذاشتن سبک زندگی ایرانی اسلامی که در واقع همون سبک زندگی روحانیت هست.
در همین حال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، دیروز به طور رسمی از برنامه مبارزه با مزون های مرتبط با مدلینگ خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای دولت‌آبادی گفت که عده‌ای در رابطه با این پرونده‌ها بازداشت شدند. به گفته آقای دولت‌آبادی، در 2 سال گذشته در حوزه مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با، به گفته او، مدلینگ، حدود 50 آرایشگاه، 50 مزون و 50 آتلیه عکاسی تحت نظر شاخه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی درآمدند. دادستان تهران همچنین تاکید کرد که بر 2 شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک اشراف اطلاعاتی وجود دارد. در همین حال الهام عرب، یکی از مدل‌های ایرانی که سال گذشته در برنامه‌ای با عنوان ماه عسل در ماه رمضان در شبکه 3 تلویزیون ایران حضور پیدا کرد، دیروز در نشست دادستان تهران حاضر شد و درباره فعالیت‌هایش به عنوان یک مدل زن توضیحاتی ارائه کرد. اما چرا مسئولیت برخورد با فعالان و گردانندگان عرصه مد و لباس و صنعت فشن به سپاه پاسداران واگذار شده است؟ مجید محمدی:
عملیاتی که منجر شده به برخورد با
کسانی که در حیطه مدلینگ هستن، عناوینی که انتخاب شده عنکبوت 1 و عنکبوت 2 هست. این نشون میده که دستگاه‌های امنیتی در ایران، دستگاه‌های نظامی کاملا نگاه امنیتی دارن به این گونه موضوعات و در پی این هستن که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها اون نظریه رو میخوان به اثبات برسونن. سخن آقای خامنه‌ای این هست که غرب به دنبال نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هست. این نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هم چون غربی‌ها نمی‌توانند در ایران حضور داشته باشند از طریق فضای مجازی دنبال میشه و طبعا در عرصه اینترنت، و به همین دلیل هم هست که معمولا در بازجویی‌هایی که صورت می‌گیره اعترافاتی صورت می‌گیره، در همین اعترافاتی که یکی از مدل‌ها در حضور دادستان تهران عرضه کردن کاملا مشخص هست سوال‌ها داره به سمتی میره که اینها به دنبال پیدا کردن دست خارجی هستند.
در ایران و در 2 سال گذشته برای مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با مدلینگ، دو پروژه موسوم به عنکبوت 1 و 2 از سوی نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی پیگیری شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اگر درباره گزارش‌های ما یا هر موضوع دیگه نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. این شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فرداست.
آقای خامنه ای، شبهات دینی که شما به وجود آوردید کسی نمیتونه حل کنه.
آقای خامنه‌ای فرمودند مصرف کالاهای خارجی باید ضد ارزشی شناخته شود، پس باید به تمام بانوانی که در ایران چادر مشکی به سر می‌کنند گفت که کارشان ضد ارزشی است، چون پارچه این چادرها عمدتاً از خارج وارد می‌شوند.
آیا این شرم‌آور نیست که تمامی سیاستمدارهای درجه بالای دنیا به خاطر مسائل منافع مالی به ایران میان و یک کلام از امید کوکبی حرف نمیزنن؟ این واقعا شرم‌آوره.
خانم مینوی خالقی رو دادستان احضار کرده و میخوان اتهام بی‌حجابی و مسائل مبتذلی از این قبیل رو به این خانم بزنن که بتونن با ظاهر قانونی مسئله رو تموم کنن. زهی رسوایی برای این گروه، زهی وقاحت.
اعلامیه کانون نویسندگان ایران در واکنش به سخنان رئیس جمهوری در نمایشگاه کتاب و نامه سرگشاده علی رهبری، رهبر پیشین ارکستر سمفونی تهران، به حسن روحانی از مهمترین رخدادهای فرهنگی روزهای اخیر به شمار میان. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از فرانکفورت آلمان از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سرکوهی، کانون نویسندگان در اطلاعیه خودش به چه مواردی اشاره کرده؟
آقای رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چند تا نکته گفتن. یکی این که بهتره که به اصطلاح ممیزی یا سانسور کتاب رو به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار کنیم. خب می‌دونیم که اصولاً انجمن نویسندگان در ایران وجود نداره، ناشران هم پیش از این گفتن که حاضر نیستن به کارمندان اداره سانسور بدل بشن و اجازه هم نمیدن که کانون نویسندگان ایران در واقع در ایران فعال باشه، و بعدم گفتن که ما باید امنیت و آزادی برای نویسندگان فراهم بیاریم. حالا کانون نویسندگان در یک اعلامیه اشاره کرده که علاوه بر اینکه سانسور ادامه داره همچنان و در نمایشگاه کتاب هم سانسور مضاعف اعمال شد و کتاب‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بودند اجازه پیدا نکردن بسیار از در نمایشگاه باشند، نکته بسیار مهمی رو در پایان اعلامیه‌اش مطرح کرده. گفته که شاید دولت بتواند بسیار از این بازداشت‌های فعالان اجتماعی فرهنگی سیاسی رو به حساب نهادهای دیگه بذاره یا به حساب جناح‌های مخالف خودش بگذاره، اما سانسور کتاب منحصراً در دست وزارت ارشاد اسلامی است، اداره بررسی کتاب به وزارت ارشاد اسلامی. و اگه دولت واقعا این حرفا رو که رئیس جمهور میزنه راست میگه، خب بهتره که در وزارتخانه که زیر نظر مستقیم خودش هست دستور بده که سانسور رو لغو کنن و کتاب‌ها بدون سانسور منتشر بشه.
حالا بپرسیم به نامه سرگشاده علی رهبری، رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران، در این نامه چه مباحثی مطرح شده؟
میدونیم که علی رهبری یکی از معروف‌ترین رهبران ارکستر سمفونیک در دنیا هستش، کسی هستش که با فون کارایان کار کرده که خب یک اسطوره بزرگ در رهبری ارکستر در موسیقی در تاریخ موسیقی هستش. بعد اینو دعوت کردن با تبلیغات بسیاری حدود یک سال نیم پیش که رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده بگیره، خیلی هم وعده‌ها بهش دادن. خود آقای روحانی هم صحبت کرد، یکی از وعده‌های انتخاباتیش این بود که ارکستر سمفونیک تهران رو دوباره راه اندازی می‌کنه. اما حالا علی رهبری چند مدتی کار کرد و بعد استعفا داد سرانجام و بعد از کشمکش بسیار و برگشت به اروپا نامه ای نوشته به رئیس جمهور. در این نامه به موارد مختلفی اشاره کرده، یکی اینکه گفته که آیا شما نمیدونید که یک گروه خاصی فقط اجازه دارن فعالیت هنری بکنن، یا 75 نفر از نوازندگان ارکستر سمفونیک 3 ماه است دستمزد دریافت نکردن، 8 ماه است نوازندگان هیچ حقوقی دریافت نکردن. و بعد هم گفته که اگر نمیدونید باعث خجالت بنده، اگر میدونید باعث آبروزی بنده است. طنز بسیار زیبایی هم به کار برده آقای رهبری. بعد گفته که در دولت شما با موسیقیداران رفتار درستی نمیشه. بعد هم اشاره کردید که شما در تبلیغات انتخاباتی قول دادید که ارکستر سمفونیک رو راه اندازی کنید، به شخص خود من هم وعده دادین، اما حالا وزارت ارشاد ارکستر سمفونیک رو به تالار رودکی محول کرد که بعدم در تالار رودکی هم همسر برادر آقای مثلا علی مرادخانی که معاون وزیر ارشاد هستند، ایشون همه کار هستند و ایشون از موسیقی هیچ نمیدانند و در واقع یک ترکیب 4 نفری هستش که از موسیقی سمفونی میخواد که کار تجاری انجام بده. به هر حال اعتراضات زیادی رو مطرح کردن و گفتنم که به من گفتن قراردادی به من که در بر اساس اون اجازه نداری با مطبوعات مصاحبه کنی، که این میدونی در دنیا بی سابقه است که به یک هنرمند بگن تو مطبوعات اجازه مصاحبه نداری. و بعد توضیح داده که اصولا با این وضعیت موسیقی در کار نخواهد بود و این به اصطلاح این
فرج سرکوهی، از اینکه همراه ما در صبحانه با خبر بودید از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه قهرمانی اندیماری و شکست نواک جوکوویچ در مسابقات تنیس اوپن ایتالیا. تا فرصتی هست بار دیگه نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز هوای اکثر نقاط ایران نسبت به دیروز چند درجه گرمتر میشه و آسمان بیشتر نقاط کشور امروز کمی ابریست. البته پیشبینی ها نشون میده که آسمان برخی نقاط از جمله تهران، کرج، شیراز، سمنان، اهواز و بندرعباس صاف و شاهد وزش باد خواهیم بود. امروز به طور کلی در قسمت‌هایی از شمال غرب به ویژه در بعد از ظهر و اوایل شب بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. گرم‌ترین شهر امروز اهواز با حداکثر دمای 45 درجه خواهد بود و سردترین شهر هم همدان هست با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. مرکز بررسی جرائم سازمان یافته وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده که 170 تن از گردانندگان صفحات مد در اینستاگرام را همراه با مدل‌ها، عکاس‌ها و آرایشگران مرتبط با این صفحات شناسایی کرده است. برای 29 تن از مدیران این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. کمتر از یک هفته پس از لغو کنسرت کیهان کلهر از سوی دادستان شیراز، کنسرت شهرام ناظری هم در این شهر استان خراسان رضوی لغو شد. پیش از این احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حریم امام رضاست و به تعبیر وی جای مطرب بازی نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در شهر جده با ملک سلمان بن عبدالعزیز و شماری از مقام های عربستان درباره بحران های سوریه، لیبی و یمن دیدار کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دیدار دخترش فائزه هاشمی با یک زندانی بهایی به تعبیر او اشتباه بدی بوده و باید آن را تصحیح و جبران کند. آقای هاشمی آیین بهایی را فرقه استعمار ساخته و منحرف توصیف کرده که به گفته وی باید از آن تبری جست. در پی کشف یک بسته مشکوک در ورزشگاه اولترافورد انگلیس روز یکشنبه، بازی فوتبال تیم‌های منچستر یونایتد و بورنموث لغو شد. تنها چند دقیقه پیش از آغاز بازی این دو تیم، پلیس و مقام‌های امنیتی هزاران تماشاچی حاضر در ورزشگاه را به خارج از محل بازی هدایت کردند. تیم خنثی‌سازی بمب بسته مشکوک را منفجر کرده است.
اما اندی ماری با شکست نواک جوکوویچ در مسابقات تنیس قهرمان اوپن ایتالیا شد. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. دیشب رقابت‌های لیگ برتر انگلستان، بازی منچستر یونایتد با بورنموث به دلیل کشف بسته مشکوک در ورزشگاه اولترافورد بازی لغو شد. 30 دقیقه قبل از آغاز مسابقه پلیس لندن ورزشگاه رو تخلیه کرد و اعلام کرد که به خاطر کشف این بسته به دلیل مسائل امنیتی بهتره که بازی برگزار نشه. اما در سایر کشورها و رقابت‌های فوتبال اروپایی، در دست دوم آلمان تیم احسان عاطفی با وجودی که پیروز شد و خود احسان عاطفی هم در ترکیب اصلی بود، این تیم سقوط کرد به دسته سوم، یعنی تیم‌های شهر فرانکفورت به فاصله 24 ساعت. آینتراخت فرانکفورت در بوندسلیگا رفت به مرحله پلی آف که اگر اونجا نتیجه نگیره سقوط می‌کنه به دسته دوم، و تیم اف اس وی فرانکفورت هم که سقوط کرد به دسته سوم. از رقابت‌های لیگ دست دوم فوتبال ایران، باشگاه سپیدرود رشت از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال ایران که در دهه 40 تأسیس شده، سابقه بسیار درخشانی در لیگ تخت جمشید داره. این تیم موفق شد صعود کنه به دسته اول فوتبال ایران در ورزشگاه مملو از جمعیت. سپیدرودی‌ها که 18 ماه در رشت نباختن، بازیشون رو با برتری پشت سر گذاشتن با سرمربیگری فرشاد پیوس. حالا دیگه می‌جنگن برای صعود به لیگ برتر. سپیدرود آخرین سالی که تو سطح اول فوتبال ایران بازی کرده سال 1371 بوده و الان به نظر میسه مجدداً داره همون شرایط رو رفته رفته بازیابی میکنه. رقابت‌های تنیس مسترز روم، بازی فینال بین نواک جوکوویچ و اندی ماری. جوکوویچ و ماری بیش از 10 سال با هم در سطح اول تنیس جهان دارن با هم بازی میکنن. برای اولین بار اندی ماری روی خاک روس تونست نواک جوکوویچ رو شکست بده، جام قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. تیم هندبال زنان شهرداری سنندج به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا معرفی شده. این خبر رو خانم معصومه مشتزن، معاونت بانوان فدراسیون هندبال، اعلام کرده. هندبال در استان کردستان کیفیت خوبی داره، خصوصا در رده بانوان، و به این ترتیب اولین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا با حضور تیم زنان شهرداری سنندج به انجام خواهد رسید. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همونطور که پیشتر هم گفتم، آخرین خبر درباره لغو بازی تیم منچستر یونایتد این که پس از تخلیه ورزشگاه، نیروهای پلیس به همراه سگ‌های شناسایی مواد منفجره وارد عمل شدند و بسته کشف شده در سکوهای ورزشگاه رو منفجر کردند. اندکی بعد هم پلیس اعلام کرد بسته کشف شده تجهیزات تمرین خنثی‌سازی بمب بوده که به اشتباه در ورزشگاه جا مونده. اما حالا نوبت میرسه به تقویم تاریخ موسیقی جهان و بردیا افشین که در گزارشش نگاهی کرده به مناسبت‌ها و رویدادهای مقارن با این روز.
50 سال پیش در چنین روزی در یک خانواده هنری دختری متولد شد که امروز از چهره‌های پرآوازه دنیای هنر و سرگرمی در سه دهه گذشته محسوب میشه. جنت جکسون کوچکترین فرزند خانواده جکسون. یکی از برادران بزرگ او، مایکل جکسون، اسطوره فقید موسیقی پاپه. با این حال جنت جکسون در همون آغاز فعالیت انفرادیش در انتهای دهه 80 و دهه 90 میلادی تونست از زیر سایه برادرش در بیاد و با ارائه آثار نوآورانه در فضای موسیقی پاپ خودش مثل یک ستاره درخشید. پنجاه سال پیش در چنین روزی یکی از ماندگارترین آثار تاریخ موسیقی راک منتشر شد. آلبومی به اسم Pet Sounds، اثری از گروه بیچ بویز، 11th آلبوم استودیویی این گروه راک آمریکایی. تمام قطعات این اثر ساخته است از برایان ویلسون از اعضای گروه، برای همین این اثری است متفاوت از آثار دیگه بیچ بویز. اثری است بسیار جریان ساز که خیلی ها اون رو از نمونه های اولیه موسیقی راک هنری و راک پروگرسیو به شمار میارن و نمونه است اولیه از یک آلبوم مفهومی. این اثر 12 سال پیش در بایگانی کتابخانه ملی کنگره آمریکا ثبت شد، اون هم به واسطه ارزش های فرهنگی، تاریخی و زیبایی شناسانه اش. البته 50 سال پیش در چنین روزی یک آلبوم برجسته دیگه هم منتشر شده که این هم از مهمترین مجموعه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. 7th آلبوم استودیوی باب دیلن، هنرمند نامدار آمریکایی، اثری به اسم بلوند آن بلوند که در این حال این اثر اولین آلبوم دابل یا دوگانه تاریخ موسیقی راکه. آلبومی متشکل از 2 صفحه که پر است از آثاری زیبا.
Gentlemen, the marvelous Marv Johnson.
در آخر یادی میکنم از مارو جانسون، خواننده و آهنگساز آمریکایی سبکای موسیقی R&B و سول. او 23 سال پیش در چنین روزی در 54 سالگی و در اثر ایست قلبی درگذشت. مارو جانسون در انتهای دهه 50 و طی دهه 60 میلادی با انتشار آثاری موفق چون آهنگ معروف You Got What It Takes، تو لیاقتش رو داری، اشتهار رو تجربه میکرد.
در حالی که قرار است رئیس مجلس دهم در ابتدای خرداد ماه و با شروع به کار مجلس جدید انتخاب شود، رقابت‌ها و ابراز نظرهای اصولگرایان و اصلاح طلبان بر سر تعیین علی لاریجانی یا محمد رضا عارف به این سمت همچنان ادامه دارد. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شماری از مخاطبان نظرات خودشون رو در این باره منعکس کردن که بعضی از اونها رو براتون می‌خونم. کاربری گفته آقای لاریجانی بهتره کمی استراحت کنید، هرچند از این مجلس و مجلس‌های پیشین آبی جوش نمیاد. یعقوب نوشته رؤسای قوای سگانه در واقع عروسک‌های خیمه شب‌بازی هستند، مگر اهدافشون به نظر بعضی‌ها نزدیک باشه. کاربری به نام کریم نوشته نامزد طبیعی عارف هست و نامزد اجباری و دست نشانده رهبر لاریجانی. شخصی هم با نام کاربری یوسف گفته رئیس جمهور چه کاری ازش برمیاد تا برسه به رئیس مجلس. و کاربری هم با نام نازنین گفته علی لاریجانی کارایی نداره. اینها نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود که البته الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. در اینجا من سپیده بهنام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه‌هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
و من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه با مشروع خبرها با شما خواهم بود.